19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه ششم آبان 1402 خورشیدی با شما هستیم شنوندگان گرامی رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما. رضا جمالی هستم میزبانتون در این مجله خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم پیان معنوی با مشهور خبرها. پیان
سپاسگزارم. یکی از اعضای خانواده گراوند به رادیو فردا گفته است که بر اثر فشارهای امنیتی پیکر آرمیتا در تهران به خاک سپرده خواهد شد. صبح شنبه رسانه‌های حکومتی در ایران خبر دادند که آرمیتا گراوند در بیمارستان جان باخته. آرمیتا روز 9 مهر ماه در مسیر مدرسه در ایستگاه مترو تهران بیهوش شد و پس از انتقال به بیمارستان نظامی فجر تهران به حال کما فرو رفت. فعالان حقوق بشر ضربه مغزی آرمیتا گراوند را حاصل درگیری با افرادی می‌دانند که مأمور اجرای حجاب اجباری هستند، اما مقامات جمهوری اسلامی با تکذیب هرگونه درگیری بیهوش شدن آرمیتا را نشانی ناشی از افت فشار خون اعلام کردند. به رغم همه اعتراضات مقامات رسمی تا کنون از انتشار تصاویر داخلی واگن مترو خودداری کردند و میگویند این واگن مجهز به دوربین نبود. خبر جانباختن آرمیتا گراوند واکنش های بین المللی بسیاری به همراه داشت. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت آرمیتا گراوند به این دلیل کشته شد که برخی از حکومت های اسلامی فکر می کنند کتک زدن کودکان به دلیل بیهجابی تا حد اغما اشکالی ندارد. او با هشتگ نام آرمیتا و مهسا امینی نوشت رژیمی که به جوانهای خود خیانت می کند آینده ای ندارد. نوربرت روتگن نماینده پارلمان آلمان نیز در شبکه ایکس نوشت حکومتی که فقط از طریق خشونت می تواند خود را حفظ کند آینده ای ندارد. اون نوشت آینده زنان و مردان جوان ایران هستند که دیگر نمی ترسند. براهندازی هشتگ آرمیتا گراوند در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بین‌المللی به جانباختن او همچنان ادامه دارد. خبر جانباختن آرمیتا با موجی از واکنش هنرمندان ایرانی داخل و خارج هم همراه شد. ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، در اینستاگرام با اشاره به ممنوع کار شدن خودش نوشت دلیل پشت کردن به سینمای شما این است که از آن روسری که در فیلم‌هایتان در حمام و اتاق خواب به زور سرمان می‌گذارید هنوز خون می‌چکد و من پارچه‌ای را که خواهرانم را کشت به سر نمی‌کنم. همچنین مهناز افشار، بازیگر پیشین سینمای ایران، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت جمهوری اسلامی خودش را نشان داد و ثابت کرد که قاتل امید، آزادی و زندگی است. اشکان خطیبی، بازیگر پیشین ایران، نیز در شبکه ایکس با هشتگ نام آرمیتا نوشت آهای نشسته ها، آرمیتای بعدی از شماست. نام آرمیتا گراوند در کمتر از 2 ساعت تبدیل به هشتگ داغ شبکه ایکس توییتر سابق شده است. ادامه خبرها. دانیل هاگری سخنگوی ارتش اسرائیل در نشست خبری روز شنبه‌اش با تاکید بر ادامه نبرد در شمال غزه گفت با کمک نیروی هوایی و دریایی عملیات زمینی در حال گسترش است. سخنگوی ارتش اسرائیل منحل کردن حماس، امنیت مرزها و تلاش ملی برای بازگرداندن ربوده شدگان را اهداف کشورش در این جنگ عنوان کرد. بنا به آمار ارتش، حماس 229 تن را از اسرائیل گروگان گرفته و در غزه نگهداری می‌کند. آقای هگاری در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد امروز کامیون‌های بیشتری شامل آب، غذا و دارو وارد غزه خواهند شد و شهروندان غزه در جنوب این باریکه در منطقه حفاظت شده کمک دریافت خواهند کرد. و آخرین خبر این که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ بار دیگر هشدار داد که در صورت ادامه حمایت آمریکا از اقدامات اسرائیل باز شدن جبهه‌های جدید اجتناب ناپذیر است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم کیان معنوی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. واکنش‌های گسترده به خبر جان باختن آرمیتا گراوند، دختر نوجوان اهل کرمانشاه. نگاهی خواهیم کرد به دلیل عدم شفافیت مقامات حکومتی درباره پرونده جان باختن آرمیتا گراوند. و گزارش‌های متعددی خواهیم داشت از آخرین تحولات مربوط به جنگ اسرائیل و حماس. همراه ما باشید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. اما رسانه‌های حکومتی در ایران روز شنبه 6 آبان اعلام کردند که آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که پس از بیهوشی در مترو تهران به بیمارستان منتقل شده، به کما رفته و جان باخته است. نخست گزارش همکارم فرشته قاضی رو درباره آخرین تحولات مربوط به این خبر بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
ما آخرین چیزی که داشتیم اعلامیه آرمیتا هستش که از طرف خانوادهش منتشر شده، در اختیار ما هم قرار گرفته. اعلامیه‌ای که دیگه مشخصاً تایید میکنه که آرمیتا فردا در بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد، علی‌رغم اینکه خانواده اصرار داشتن و تمایل داشتن که او رو به روستای خودشون ببرن و دفن بکنن، اما نیروهای امنیتی به شدت اونا رو تحت فشار قرار دادن. گفته بودن به شرطی پیکرش رو برای خاک سپاری خواهند داد که در تهران به خاک سپرده بشه. و یکی از اعضای خانواده آرمیتا امروز به ما گفته بود که ما ساکن تهران هستیم، اما مرده های خودمون رو تهران دفن نمی کنیم. و بعد دوباره به ما خبر دادن که در واقع یک عضو دیگر خانواده، که خانواده آرمیتا تحت فشارهای امنیتی مجبور شدن بپذیرن که در بهشت زهرا در تهران دفن بشه. بر اساس اعلامیه آرمیتا که منتشر شده، در واقع یک شنبه ساعت 9 صبح مراسم تشییع آرمیتا خود بهشت زهرا برگزار خواهد شد. در قطعه 99 به خاک سپرده خواهد شد. و اونطور که باز خانواده‌اش به ما گفتن، بعد از 28 روز امروز صبح در حالی جان خودش رو از دست داد آرمیتا، که 3 روز پیش تیم پزشکی او، پزشکانش به خانواده‌اش گفته بودن که بدنش به شدت ضعیف شده و جریان خون و اکسیژن مختل شده در داخل بدنش، اکسیژن کافی به اعضای بدنش نمیرسه و هر لحظه ممکنه که تموم بکنه. ولی این 3 روز رو هم باز خانواده‌اش میگفتن که به شدت امید داشتن، امید به معجزه‌ای که رخ نداد. روایت حکومت و رسانه‌های حکومتی از روز اول این بود که به دلیل افت فشار بیهوش شده آرمیتا و به همین دلیل هم به کما رفته، اما منبعی در بیمارستان فجر به ما گفته بود که دلیل افت فشار و بیهوشی خونریزی در جمجمه بوده در داخل مغز آرمیتا. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده، خب یه سری از منابع میگن که حجابانان مستقر در مترو با آرمیتا درگیر شدن، به او تذکر حجاب دادن. ما توی اون فیلم هایی که منتشر شده دیدیم که آرمیتا حجاب اجباری حکومت رو به سر نداشت و اونا میگن که حجابانا هولش دادن، اما جمهوری اسلامی میگه نه، چنین چیزی نبوده. واقعیت اینه که چون فیلم های دوربین های مداربسته که منتشر شده به صورت تخطی شده منتشر شده، همین فیلم ها منتشر نشده و خانواده آرمیتا و همچنین دوستانش به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی هستند، هنوز ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی برای آرمیتا افتاده. خانواده‌اش هم میگفتن که امید دارن به این که خودش چشماشو باز بکنه، خودش بگه چه اتفاقی افتاده، ولی این اتفاق نیفتاد. از همون روز اول فشارهایی که رو خانواده ها بردن، در حضور نیروهای امنیتی ازشون فیلم گرفتن مبنی بر این که تایید بکنن روایت رسانه های حکومتی رو، فیلم هایی از اعترافات اجباری دو دوست و همکلاسی آرمیتا منتشر کردن که همون روز توی ایستگاه مترو شهدا با آرمیتا بودن. خبرنگار شرق مریم لطفی رو که رفته بود بیمارستان خبر تهیه کنه بازداشت کردن برای ساعاتی و هنوز پروندش مفتوحه و روزنامه ها رو منع کردن رسانه های داخل ایران و از پیگیری وضعیت آرمیتا. همه اینا نشون میده که روایتی که حکومت میگه برای خود حکومت هم قابل باور نیست و خب افکار عمومی هم با توجه به تجربه های مشابه چنین روایتی رو نمیپذیره، مگر اینکه اجازه بدن خانواده و دوستان آرمیتا و شاهدان عینی در شرایط کاملا آزاد به دور از فشارهای امنیتی حرف بزنند.
گزارش همکارم فرشته قاضی بود از آخرین خبرهای مربوط به خبر جان باختن آرمیتا گراوند. اما این خبر، خبر مرگ آرمیتا، دختر نوجوانی که پس از بیهوشی در مترو تهران پس از چند هفته در بیمارستان جان باخت، با پرسش‌های بیشماری نزد افکار عمومی روبرو شده. عدم شفافیت دستگاه حکومتی درباره چرایی به کما رفتن او در مترو تهران و جلوگیری از اطلاع رسانی بعد از این حادثه جملگی ناظری است بر آنچه که بسیاری آن را مدیریت این بحران از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی خواندند. در همین زمینه با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس گفتگو کردم.
یک حافظه جمعی که بین مردم ایران شکل گرفته، مبنی بر اینکه بسیاری از قتل‌ها بوده یا انکار شدن یا اینکه جمهوری اسلامی مجبور شده اونها رو بپذیره. یعنی به این معنا نبوده که یک قتل رو بخواد آزادانه بپذیره، بخواد در موردش تحقیق بکنه و بخواد دادگاه عادلانه دربارش برگزار شه. ما اگر به سابقه جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، قتل‌هایی هم که فاش شدن و اون ظلم‌هایی که به شهروندان رفته بر اثر عواملی افشا شدن و از این منظر یک فقدان اعتماد بین مردم و حاکمیت وجود داره و به خصوص این که ما شاهد قربانیان حجاب اجباری هستیم. یعنی از گشت ارشاد از خانم زهرا بنی یعقوب در سال 86 که در بازداشتگاه همدان کشته شد تا پرونده اخیر مهسا امینی تا موارد دیگر، باعث شده که اون سوء ظن مردم نسبت به حاکمیت از یک عقلانیت و منطقی برخوردار باشه و به راحتی مسئله آرمیتا گراوند رو نپذیرن، به خصوص این که جمهوری اسلامی مانند گذشته با این پرونده امنیتی برخورد.
آقای نجفی، به نظر میرسه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با آنچه که در مسئله جان باختن مهسا امینی در بند گشت ارشاد تجربه کرد، در خصوص مرگ آرمیتا گراوند به سمت یک مدیریت بحران رفت. این مدیریت بحران شامل بسیاری از حوزه ها شد، از خود خانواده آرمیتا گرفته تا حوزه های اطلاع رسانی و رسانه‌ای. آیا پرونده مرگ آرمیتا در افکار عمومی با این شیوه مدیریت بحران جمهوری اسلامی بسته شده؟
ببینید، در پرونده مهسا امینی جمهوری اسلامی شگفت زده شد به خاطر انباشت اون خشمی که در جامعه وجود داره. جنبش حول محور اون خشم شکل گرفت. جمهوری اسلامی مبتنی به اون تجربه تلاش کرده که از این پیشبینی ناپذیری جلوگیری بکنه و با توجه به حساسیت جامعه نسبت به بحث کودک و نوجوان که کشته میشن به خاطر این مسئله، جمهوری اسلامی سعی کرد اینو مدیریت بکنه، از منظر اینکه سعی کرد یک استراتژی رسانه‌ای رو برای ایجاد اختشاش فکری و اینکه اصولا مشخص نباشه آیا آرمیتا گراوند زنده هستش، آیا کشته شده، یه جور مسائل اینها ایجاد بکنه. از یه طرف هم خب مسائلی مثل جنگ غزه هم درش تاثیر گذاشت. یکی هم من باید اضافه بکنم، به خاطر اون سرکوب شدیدی که در جنبش زن زندگی آزادی به جامعه اعمال شده، همه این عوامل تاثیر دارن در مسئله آرمیتا گراوند. اما افکار عمومی این رو به عنوان یک پرونده باز حفظ خواهد کرد، همچنان که بسیاری از قتل‌ها به خاطر گشت ارشاد پرونده باز هستن و این بر انبوه پرونده هایی که در این چند دهه ما شاهد هستیم از طرف جمهوری اسلامی بررسی نشدن، ماسمالی شدن یا مسائل دیگه اضافه شده و این جامعه رو معترض‌تر خواهد کرد. یعنی جامعه جنبشی تری ما خواهیم داشت به خاطر اینکه حاکمیت حاضر نیست به مسائل مهمی مانند خشونت علیه شهروندانش پاسخ بده و از طرفی هم تلاش میکنه این پرونده ها رو از مسیر درست بررسی و یک دادگاه عادلانه و یک قوه قضایی مستقل از همه اینها منحرف کنه. از این منظر افکار عمومی ما خشمگین‌تر خواهند شد.
آقای نجفی، در کنار اعلام درگذشت آرمیتا گراوند با کوهی از عدم شفافیت در خصوص نحوه مرگ او و همچنین ادامه برخوردهای سلبی که حاکمیت داره در چارچوب اجرای قوانین حجاب اجباری در ایران اجرا میکنه، آیا به نظر شما تصمیمگیران حکومتی در ایران درباره پیامدهای چنین اتفاقاتی و عملکردی آگاه هستند؟
هنوز تحلیل جمهوری اسلامی مبنی بر اینه که میتوانن یک جامعه با این حد از تکثر، با این حد از سرزندگی رو مهار بکنن و کنترل کنن و امیدشون به اینه که به جای پذیرش واقعیت متکثر جامعه ایران، همچنان سیاست مهار و تحمیل یکسانسازی رو پیش ببرن. در نتیجه من در حال حاضر هیچ امیدی ندارم که مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به واقعیت جامعه جنبشی ایران بیدار شده باشن و هیچ نشانه هم از این منظر در دست نیست. اعتقاد من مسئولان جمهوری اسلامی خودشون خوب میفهمند که این جامعه موقعی که در سال 88 سرکوب شده، چندین حکم‌های شدید قوه قضاییه اعمال شده، کشته داده در سالهای 90، اما همچنان جامعه اعتراضی، اینا این واقعیت رو میبینن اما متاسفانه نمیخوان نسبت به پذیرش اراده جامعه، اون تکثر جامعه، خواست جامعه مبنی بر تغییر، انعطاف به خرج دادن، همچنان مقاومت میکنن. از این منظر من فکر میکنم جمهوری اسلامی میشنود اما نمیخواهد اقدامی بکند.
مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما خبر جان باختن آرمیتا گراوند با موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شده از سازمان‌های حقوق بشری گرفته تا بسیاری از هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر. همکارم سپیده بهکام که خبرهای مربوط به این واکنش‌ها رو دنبال کرده از طریق خط تلفن هم با ماست. سپیده سلام بر تو و برامون بیشتر بگو از آخرین واکنش ها، از به خصوص اول با نهادها و نهادهای بین المللی شروع کنیم.
من سلام میکنم به شما رضا و شنونده ها. من فکر میکنم اول شروع بکنم با هانا نیومن، نماینده حزب سبز آلمان در پارلمان اروپا، که در شبکه ایکس اینطور نوشته که آرمیتا گراوند درگذشت، به این دلیل کشته شد که برخی از رژیم های اسلامی فکر میکنن کتک زدن کودکان به دلیل بی‌حجابی تا اغما اشکالی ندارد. جان مهسا امینی، نیکا شاکرمی، آرمیتا گراوند و خیلی های دیگر از دست رفته است. رژیمی که به جوانترین خود خیانت میکند آینده ای ندارد. بعد نوشته خودش رو با این جمله بازنش کرده که رژیم میخواست لحظه ای رو برای اعلام مرگ آرمیتا انتخاب بکنه که توجه جهانی در جای دیگری باشه، که اشاره داره به جنگ نیروهای حماس و اسرائیل، و گفته که باید مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی از این موضوع نمیتونه فرار بکنه. نوربرت روتگن، سیاستمدار اهل آلمان و وزیر پیشین محیط زیست آلمان، هم واکنش داشته. سازمان حقوق بشر ایران به این موضوع واکنش نشون داده و گفته که روایت جمهوری اسلامی در مورد مرگ آرمیتا گراوند رو قابل قبول نمیدونه. کانون مدافعان حقوق بشر واکنش نشون داده، نوشته که بار دیگر مغزهای پوسیده باعث کشته شدن فرزند دیگری از فرزندان عزیز ایران زمین یا این سرزمین شدن. سازمان حقوق بشری هنگاو واکنش نشون داده، شورای بازنشستگان ایران قتل آرمیتا نام برده، یعنی از کشته شده از جان باختن آرمیتا به عنوان قتل آرمیتا نام برده، گفته ثبت جنایت دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی هست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم نهاد دیگری است که به این موضوع واکنش نشون داده. واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بسیار گسترده بوده. رضا، من تا اینجا فرصت کردم که بگم، اگر فرصتی هست بپرسیم بعد.
به شبکه‌های اجتماعی اشاره کردی، میدونیم که باستاب‌ها خیلی زیاد بوده، اما در این فرصتی که داریم چه واکنش‌هایی در خود داخل ایران بوده افراد سرشناس چهره‌های ایرانی؟
اول بگم که مضمون همه واکنش ها عمدتاً زیر سوال بردن روایت حکومت هست از دلیل جان باختن آرمیتا و تأکید بر کشته شدن او، چیزی که واکنش ها میگه به دلیل ضرب و شتم از سوی ماموران حجابان در مترو. شاهزاده رضا پهلوی نوشته‌ای داره در شبکه ایکس، به مرگ‌های دیگر هم اشاره کرده، گفته آنها که آرمیتا رو کشتن همانها هستند که مهسا رو کشتند. فریدون فرخزاد، شهریار شفیق، فرخ و پارسا، 1500 جاویدنامه آبان 98 و ندا آقا سلطان تاکید کرده تا زمانی که پیروز نشیم اونها ما رو خواهند کشت و عدالتی در کار نخواهد بود. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، هم در اینستاگرام خودش قتل حکومتی آرمیتا، یعنی از این جمله استفاده کرده و گفته که این موضوع داغ ژینا رو هم تازه کرده و هم نشون میده که ماهیت کودک کش جمهوری اسلامی تغییر نمی کنه. نازنین بنیادی، بازیگر ساکن آمریکا و فعال سیاسی، ابراز تأسف کرده و گفته که وقتی پاسخگویی در کار نباشه تاریخ تکرار میشه. چند تن از سینماگران مثل هانیه توسلی و ترانه علی دوستی، مریم بوبانی و هنگام قاضیانی که هر سه نامشون در بین بازیگران ممنوع‌الکار هم هست، به شدت به این خبر واکنش نشون دادن، ابراز تأسف کردن. از جمله ترانه نوشته که دلیل پشت کردن به سینمای شما این هست که همون روسری که در صحنه‌های مختلف فیلم‌ها به زور سرمون می‌کنید خون میچکه ازش و ادامه داده که من پارچه‌ای که خواهرانم رو کشته سرم نمی کنم. مژگان اینانلو و مینا اکبری هر دو مستندساز، عبدالله مومنی فعال سیاسی در ایران و عالی مطلب‌زاده زندانی سیاسی پیشین هم افرادی هستند که به شدت واکنش نشون دادن به این خبر. خانم مطلب‌زاده نوشته کجای دنیا زنها رو فقط به خاطر اینکه حاکم زورگو گفته باید روسری سرتون کنید میکشن و چون این تاوانی میدن. صادق زیباکلام استاد پیشین علوم سیاسی هم نوشته چقدر مهسا و آرمیتای جوان با دنیایی از آرزوهاشون باید به زیر خاک برن تا مسئولان بپذیرن که با اجبار نمیشه حجاب رو برداشت و نه بر سر گذاشت. چند خبرنگار هم رضا واکنش نشون داده بودن به این موضوع، از جمله سارا معصومی خبرنگار نوشته تو در گذشتی ما سالهاست رد خون را میشناسیم و امروز تن شخص بوی خون مظلوم میدهد. راستی بالاخره به مادرت همه فیلم ها را نشان دادند. و همینطور روزده علمداری سردبیر پایگاه خبری جماران که از نزدیکان خانواده خمینی هم هست در توییتی نوشته که به عنوان یک روزنامه نگار باید راوی حقیقت باشیم و در واقع خواسته که روایت حکومت رو بپذیریم که به این توییت میلاد علوی روزنامه نگار واکنش داده، نوشته که کدوم تحقیق منابع این تحقیقی که شما میگید برای انتشار این خبر چه کسانی هستن و کجا منتشر شده و واکنش اینجوری نشون داده، نوشته که بی خیال این روایت رو در واقع گفته که نمیپذیریم.
ممنونم از تو. همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین واکنش ها به موضوع جانباختن آرمیتا گراوند دختر نوجوان در ایران گزارش میداد. همراه ما باشید با بخش دیگری از مجله شامگاهی. اما در حالی که جنگ شدید بین اسرائیل و حماس در جریان هست، در اسرائیل شماری از اقتصاددانان مستقل و عده‌ای از سیاستمداران که همپیمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور هستند درباره آمادگی دولت برای جبران هزینه‌های جنگ هشدار دادند. بر اساس ارزیابی وزارت دارایی اسرائیل، جنگ حماس 2-3% از تولید ناخالص ملی این کشور رو کاهش خواهد داد. جزئیات بیشتر رو از فرنوش رام بشنویم.
اقتصاددان ارشد صندوق سرمایه‌گذاری میتاب در اسرائیل ارزیابی کرده که اگر جنگ با حماس تنها 2 ماه طول بکشد، هزینه کلی آن از 70 میلیارد شکل واحد پول اسرائیل فراتر رود، مبلغی معادل 17.5 میلیارد دلار آمریکا. او این هزینه را به 4 بخش تقسیم می‌کند: هزینه‌های مستقیم رویارویی جنگی، پرداخت غرامت پولی به آسیب دیدگان، جبران اندکی از زیان‌های مشاغل و کاهش درآمد خزانه از محل مالیات‌های کسب و کار. به نوشته سایت‌های اقتصادی اسرائیلی، این ارزیابی الکس زبژینسکی، اقتصاددان ارشد صندوق سرمایه‌گذاری میتاب، حاکیست که حدود 3.5% از تولید ناخالص داخلی به خاطر جنگ کاسته خواهد شد. اظهارات او بدبینانه تر از ارزیابی وزارت دارایی و بانک مرکزی اسرائیل است که کاهش 2-3% در تولید ناخالص داخلی را به دلیل جنگ پیش بینی کردند. آمریکا در نظر دارد حدود 14 میلیارد دلار به اسرائیل بابت جنگ کمک کند، اما کمک آمریکایی ظاهراً یاری به خزانه برای جبران بخشی از هزینه‌های نظامی، مهمات و تجهیزات جنگی مورد نیاز است. مردم اسرائیل و همچنین برخی از وزیران و خود سیاستمداران ارشد نیز از وزارت دارایی و بتسلئل اسموتریچ وزیر این وزارتخانه که از متحدین مهم بنیامین نتانیاهو در ائتلاف دولت است، شکایت می‌کنند که وزارت خود را برای پاسخگویی به نیازهای مردم در جنگ آماده نکرده. به نوشته یدیوت اخرونو، طرحی که آقای اسموتریچ در روزهای گذشته برای اداره امور مالی کشور در دوران جنگ ارائه کرد، ارتباطی با واقعیات میدانی ندارد و غرامت مالی بسیار اندکی برای 10,000 محل تعطیل شده کسب و کار در آن منظور شده. داوید بیتان، رئیس کمیسیون اقتصادی کنست و عضو حزب حاکم لیکود گفت وزیر دارایی هنوز درک نکرده که باید کشور را برای یک جنگ طولانی آماده کند. نیر برکت، وزیر اقتصاد و همحزبی دیگر نخست وزیر، در نشست کمیسیون اقتصادی کنست گفت قطع ارتباط وزیر دارایی با واقعیات میدانی برای کشور پرهزینه خواهد بود. بیش از 250,000 تن از مردم که از شهرهای شمالی و جنوبی اسرائیل تخلیه شده و به نقاط دیگر رفتند، کسب و کار خود را رها کرده و زیان مالی دیدند. در سایر شهرهای اسرائیل نیز خسارت مالی وارده به محلهای کسب و کار زیاد است، چون بسیاری از آنها بسته و بی مشتری مانده. در شهرهای مانند اورشلیم و تل‌آویو نیز محلهای کار بیشماری کارکنان خود را به خانه فرستاده و رستوران‌ها و فروشگاه‌ها بسته شده یا ساعات کار خود را کاهش دادند، ولی پرداخت غرامت مالی از بودجه دولت به آنها به نوشته رسانه‌های اسرائیل با اما و اگرهای زیاد همراه شده. در میان شرکت بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری S&P در روزهای گذشته برای نخستین بار از تأیید مجدد رتبه اعتباری اسرائیل که الف الف بود خودداری کرد و این رتبه را که از بعد از دوران کووید 19 عمدتاً پایدار توصیف کرده بود به افق منفی منتقل کرد، هرچند که رتبه اعتباری عملی اسرائیل هنوز در سطح الف الف باقی مانده است. شرکت اعتباری S&P اعلام کرد که کاهش عملی رتبه اعتباری اسرائیل ممکن است تنها در شرایطی رخ دهد که درگیری نظامی به طوری قابل توجه گسترش یابد و خطرات امنیتی و ژئوپلیتیک که اسرائیل را درگیر خود کند بالا رود.
گزارش همکارمون فرموش رام بود. اما از زمان آغاز درگیری میان حماس و اسرائیل، شبکه‌های اجتماعی با حجم کم سابقه‌ای از اطلاعات نادرست و اخبار گمراه کننده روبرو شدند. یک اندیشکده بریتانیایی میگوید که چین، روسیه و ایران با سوء استفاده از این هرج و مرج اطلاعاتی اهداف ژئوپلیتیکی خود رو در میانه این بحران به جلو میبرند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
این گزارش که چهارشنبه 3 آبان منتشر شده میگوید عوامل دولتی چین، روسیه و ایران در هرج و مرج اطلاعاتی پیرامون جنگ اسرائیل و حماس با ستایش خشونت، نفرت پراکنی و ترویج ادعاهای نادرست و آنچه در میدان خاورمیانه در حال وقوع است دامن میزنند. جنگ بین اسرائیل و حماس که از روز 15 مهر و با حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل آغاز شد، تاکنون با حجم وسیعی از اطلاعات نادرست به ویژه در رسانه‌های اجتماعی و همچنین افزایش ناگهانی نظرات خشن و نفرت‌آمیز و ضد یهود و ضد اسلام همراه بوده است. این اندیشکده بریتانیایی اطلاعات صدها حساب متعلق به مقامات ایرانی، روسیه و چین و همچنین نمایندگی‌های دیپلماتیک و رسانه‌های دولتی این کشورها را در فیسبوک و شبکه اجتماعی ایکس بررسی کرده است. در گزارش مؤسسه گفتگوی استراتژیک آمده که حساب‌های وابسته به دولت ایران از حمله حماس در 15 مهر به عنوان ضربه‌ای راهبردی به اسرائیل تمجید کرده و ایالات متحده را مسئول رنج فلسطینی‌ها می‌دانند. آنها همچنین جنایت جنگی علیه غیر نظامیان اسرائیلی را تمجید کرده و از الفاظی غیر انسانی استفاده کردند و ویدیوهای تایید نشده‌ای را به اشتراک گذاشتند که بعداً جعلی بودن آنها ثابت شده است. از سوی دیگر حساب‌های وابسته به دولت روسیه نیز از این درگیری برای پیشبرد روایت ضد غربی و ضد اوکراینی خود استفاده می‌کنند. در این گزارش آمده که رسانه‌های دولتی روسیه به طور مثال در خبری نادرست ادعا کردند که اوکراین به حماس تسلیحات ارسال کرده و حماس نیز به طور علنی از کیف برای کمک ادعایی تشکر کرده است. رسانه‌های دولتی روسیه همچنین نوشتند که بیمارستان شهر غزه که 10 روز پیش انفجاری در آن رخ داد، توسط بمبی که ایالات متحده به اسرائیل تحویل داده بود مورد اصابت قرار گرفته. هنوز مشخص نیست چه کسی پشت انفجار مرگبار در بیمارستان الاهلی غزه بوده. هم اسرائیل و هم جهاد اسلامی فلسطین نقش خود را در انفجار تکذیب کرده و طرف مقابل را متهم کردند. اشاره دیگر گزارش مؤسسه گفتگوی استراتژیک در بریتانیا به نقش چین در این جنگ رسانه‌ای است. در این گزارش آمده که چین در پلتفرم‌های مختلف رویکردی متفاوت را نسبت به این جنگ پیش گرفته، در حالی که حساب‌های نزدیک به دولت چین در فیسبوک رویکردی بی‌طرفانه در پیش گرفته و تمامی اعمالی که به غیر نظامیان آسیب بزند را محکوم کرده‌اند، در شبکه اجتماعی ایکس که سابقاً با نام توییتر شناخته می‌شد، آمریکا را به سودجویی اقتصادی از این تنش متهم می‌کنند. جولیا اسمیرنووا، تحلیلگر ارشد در مؤسسه گفتگوی استراتژیک، میگوید این عجیب نیست که کشورهای اقتدارگرا سعی دارند از سردرگمی پیرامون درگیری اسرائیل و حماس برای پیشبرد برنامه‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده کنند. اما او همچنین می‌افزاید که نباید از مضرات این لفاظی‌ها و تشدید دو قطبی سازی و تعمیق بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای دموکراتیک و رسانه‌ها غافل باشیم.
گزارش اردشیر طیبی بود که با پایان این گزارش به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه همراه خواهید شد.